بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان،
جلد دوم، کتاب المتاجر،
صفحه
198.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. والأقرب عدم جواز بيع ربا مكة أي دورها زادها الله شرفا لنقل الشيخ في الخلافة الإجماع. خاطر مبارکتون باشه، در جلسه گذشته گفتیم یکی از شرایط مبیع این است که از ما یملک باشه، یعنی مملوک انسان باشه تا بتونه خرید و فروش بکنه. و لذا نتیجه این شد که عرض کردیم اراضی مفتوح ان وطن، دست شما درده، اراضی مفتوح ان وطن قابل خرید و فروش نیست، چون ملک انسان نیست که بخواد بفروش، قابلیت تملک شخصی نداره، لذا نمیشه خرید و فروش کرد. یکی از عرض کنم خدمت شما زمین ها و خانه هایی که برخی گفتن از همین بابه، یعنی از باب اراضی مفتوح ان وطن گفتن جائز نیست، خانه های مکه است. گفتن خانه های مکه قابل خرید و فروش نیست. تعبیری که جناب شهید اول داره این است که دلیل ما بر عدم جواز بیع خانه های مکه نقل اجماعی است که جناب شیخ طوسی کرد. نقل اجماعی است که جناب شیخ طوسی در کتاب خلاف مطرح کرده. بعدش میگه البته اگر ما قائل باشیم به این که خانه های مکه فتحت عن وطن، و الا اگر یک کسی بگه نه تو فتح مکه که پیغمبر اکرم با اهل مکه جنگ نکرد، که تا مکیان فهمیدن پیغمبر اکرم با اون سپاه عظیم اومده و متوجه شدن، اینا صلحاً در اختیار قرار دادن مکه رو، یعنی صلح کردن و فتح مکه با زور و قهر و غلبه نبود، با صلح بود. اگر کسی گفت مکه با صلح آزاد شد، فتح عن وطن نبوده، طبیعتاً نمیتونیم بگیم که خانه های مکه قابل خرید و فروش نیست. یه چشی به عبارت کتاب بندازید، عبارت شهید اول. ببینید در دلیل عدم جواز بیع خانه های مکه، شهید اول میگه لنقل شیخ فی الخلافه الاجماع ان قلنا انها فتحت عن وطن. مرحوم شهید ثانی به این دلیل، دلیلی که شهید اول میاره ها، ایراد داره. میگه آقای شهید اول این چه جور دلیل آوردنه؟ اگر دلیل شما اجماعی است که جناب شیخ طوسی اون رو نقل کرده و ما واقعا اجماع داریم، دیگه ان قلنا نداره که. اگه اجماع باشه چه فتحت عن وطن چه لم یفتح عن وطن، اجماع داریم دیگه. وقتی اجماع داریم، اجماع خودش دلیله. اگرم اجماع رو قبول ندارید و دلیل نمیدانید، میگه چون فتحت عن وطن پس لم یجوز عرض کنم بیعها، که دیگه لنقل شیخ فی الخلاف علی اجماع نداره که. این که شما اول بگید دلیلش نقل اجماع خلاف توسط شیخ، بعدم با این شرطی شرط بیارید، این دوتا با همدیگه به تعبیرشون تنافر توشه، تنافی توشه، با هم جور در نمیاد. این دلیلی که اینجوری آوردید عرض کنم خدمت شما دلیل درستی نیست. ضمن این که خوب عرضم رو دقت کنید، ما جلسه گذشته گفتیم اراضی مفتوح ان وطن جائز نیست خرید و فروشش الا تبعاً بگید لآثار المتصرف. خب حالا شما فرض بکنید زمین‌های خانه‌های مکه فتحت انوطن، اما خانه‌های مکه این خانه‌ها خانه‌هایی است که در زمان فتح مکه وجود داشته یا خانه‌ها خانه‌های جدیده؟ قطعاً خانه‌هایی که الان وجود داره در زمان شهید وجود داشته بعد از قرن‌ها، اینا هیچ کدومش مربوط به زمان فتح مکه نیست. یعنی تو مکه شما یه دونه خونه هم یه دونه بنا هم نمیتونید پیدا بکنید که مربوط به 1400 سال پیش باشه. که خود خانه کعبه تو تاریخ نوشتن بعد از عرض کنم پیغمبر اکرم تا حالا چندین بار تجدید بنا شده. خود کعبه، خود اون عرض کنم خانه شریف چهار بار اگر اشتباه نکنم تجدید بنا شده. خب شما کدوم خونه رو بخواید پیدا بکنید که تجدید بنا نشده باشه؟ و اگر تجدید بنا شده قطعاً به تبع این بناها می شود خرید و فروش کرد حتی زمین ها رو. گفتیم دیگه تبعاً لآثار المتصرف قابل خرید و فروشه و مادام که اون آثار وجود داره اون زمین هم همراهشه. ولذا خانه های مکه رو نفرمایید خرید و فروشش جائز نیست. خانه های مکه خرید و فروشش جائزه، مشکلی نداره. تا اینجا دوستان مبتنی بر این ما بحث کردیم که اگر میگیم خانه های مکه رو نمیشه خرید و فروش کرد بر چه اساسیه؟ بر اساس این که مکه فتحت انوطن و چون اراضی فتحت انوطن رو نمیشه عرض کنم خدمت شما خرید و فروش کرد، گفتیم این رو هم نمیشه. اما بعضی هم گفتن و اصلا خانه های مکه قضیهش جدای از اراضی فتحت انوطنه، ما کار نداریم که مکه مفتوح انوطن هست یا مفتوح انوطن نیست. اصلا این عنوان مفتوح انوطن دلیل برای عدم جواز بیع خانه های مکه نیست، اینو بذارید کنار. ما دو تا دلیل دیگه داریم برای عدم جواز بیع خانه های مکه. دلیل اولمون روایتی است از پیغمبر اکرم که در اون روایت حضرت طبق این نقل عرض کنم خدمتشون نهی کردن، گفتن خونه های مکه رو خرید و فروش نکنید. این یک. دو، آیه شریفه اول سوره مبارکه اسراء، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. دوستان بزرگوار از کجای این آیه میشه فهمید خانه های مکه رو نباید خرید و فروش کرد؟ ایشون میفهمد تو این آیه داره معراج پیغمبر من المسجد الحرام بود الى المسجد الاقصى. خب من المسجد الحرام وقتی میگه یعنی اونجایی که حضرت معراج رو از اونجا شروع کردن مسجد الحرام بود دیگه. و حال که تو تاریخ مورخین نوشتن معراج پیغمبر اکرم از خانه ام هانی خواهر امیرالمؤمنین علیه السلام شروع شد. این میدونیم معناش چیه؟ معناش این است که قرآن به اعتقاد قرآن خانه امهانی چیه؟ مسجده، جزء مسجده. اگر خانه امهانی جزء مسجده، خانه های دیگر مکه که فرق نمی کنن با خانه امهانی، معلوم میشه قرآن خانه های مکه رو بهش حکم مسجد داده و مسجد رو چون خرید و فروش نمیشه کرد خانه های دیگر مکه رو هم خرید و فروش نمیشه کرد. این دوتا دلیل که این دوتا دلیل دوستان دیگه ربطی به مفتوح انوطن غیر مفتوح انوطن نداره، اصلا ما کار به اون جهت نداریم. ایشون میفرماد اون روایتی که شما فرمودید ثابت نیست. یه روایتی داریم راویش پسر امرآسه، اون راوی به درد نمیخوره، روایتش به درد نمیخوره، ضعیف و سنده، اون قابل استناد نیست. و اما آیه ای که شما آوردید انصافا از این آیه شما نمیتونید استفاده کنید که خانه های مکه مسجده، چه بسا اگر اسم مسجد گذاشته شده به خانه امهانی از باب مجاز است، اونم مجاز به علاقه مجاورت به جهت اینکه خانه امهانی خیلی نزدیک مسجد الحرام بوده، یا به علاقه شرف و احترام از باب اینکه بالاخره خانه های مکه مثل مسجد الحرام یه نوع احترامی درشون وجود داره، گرچه حالا احترام مسجد الحرام بیشتره اما اونها هم به جهت اینکه در مکه واقع شدن شرفی دارن، احترامی دارن، از این باب گفته من المسجد الحرام. و الا کسی بخواد از این آیه استفاده بکنه که عرض کنم خدمت شما حکم خانه های مکه حکم مسجد الحرامه کار سختی است، به این راحتی ها. و الا شما باید بگید خانه های مکه قابل نجس کردن هم نیست، یعنی اگر کسی خانه مکه رو نجس بکنه اینم فعل حرام انجام داده، به حالی که احد این حرف رو نمیزنه و این استفاده رو از آیه شریفه نداره. نگاه کنید عبارت رو تا اینجا، ول اقرب و عدم و جواز بیع ربا مکه. ربا جمع ربع، جمع ربع یعنی خانه. اقرب عدم جواز بیع خانه های مکه است، ای دوره ها. زاده الله شرفن، دعا میکنه میگه خدا، عرض کنم خدای متعال شرف این مکه رو زیاد کنه. خب آقای شهید اول چرا میگید اقرب عدم جواز است؟ میگه لنقل شیخ فی الخلافه الاجماع، جناب شیخ طوسی در کتاب الخلاف نقل اجماع کرده. اجماع بر چی؟ الا عدم جوازه، اجماع بر عدم جواز بیع خانه های مکه. بعد ببینید خود شهید اول میگه شیخ در خلاف نقل اجماع کرده، ان قلنا انها فتحت عن وطن، البته اگر ما قائل بشیم که عرض کنم مکه فتحت عن وطنه. این قلنا دوستان جناب عرض کنم خدمت شما شهید ثانی تصورش اینه، ظاهرن هم همین طوره که این انقلنا حرف خود شهید اوله، میگه آقا به دلیل این که ما اجماع داریم، البته این اجماع وقتی به دردمون میخوره که ما قائل باشیم که انها فتحت عن وطن، ولذا اشکال میکنه بهش. اشکالی که بعدن میاره رو همین حسابه، ان قلنا انها فتحت عن وطن. خب اگر فتحت عن وطن چرا دیگه نمیشه خرید و فروش کرد؟ میگه لاستواء الناس فیها حین اذن، چون مردم در مکه حین اذن که فتحت عن وطن مساویان، مساویان یعنی چی؟ میشه مال قاطبه مسلمین، همه مسلمین درش شریکن، دیگه کسی نمیتونه بفروشه. ولو قلنا انها فتحت صلحن جازن، اما اگر قائل شدیم که فتحت صلحن، اینجا دیگه خرید و فروشش اشکال نداره. حالا میره سراغ اون اشکال، و فی تقیید المن بالقول به فتحها عن وطن، این که مقید کرد من رو یعنی عدم جواز بیع خانه های مکه رو بالقول به فتحها عن وطن، گفت ان قلنا انها فتحت عن وطن، مع تعلیله به نقل الاجماع المنقول به خبر الواحد، در کنار تعلیلی که جناب مصنف آورد یا تعلیل اون من به نقل اجماع منقول به خبر واحد از شیخ طوسی، در تقیید من به قول به فتحا عن وطن مع تعلیلهی تنافرون، این تنافر مبتدا مؤخر برای فی تقیید، تنافره یعنی تنافی، این دوتا هم جور در نمیان، تناسبی ندارن. لأن الاجماع ان ثبت لم يتوقف على امر اخر، اگه اجماع داریم که دیگه اجماع حجت است و عرض کنم دیگه لازم نیست شما بگید انها ان قلنا انها فتحت عن وطن یا فتحت صلحن، به اینا دیگه کار نداریم. و ان لم يثبت، اگرم اجماع ثابت نیست، افتقر الى التعليل بالفتح عن وطن و غیره، اون وقت بعد نیاز داریم به این که بگیم آقا مفتوح عن وطن هست یا مفتوح صلحن هست. و یبقا فیه، اشکال دیگه، یبقا فیه یعنی باقی میماند به عنوان اشکال در کلام مصنف، یعنی در این حکم به عدم جواز بیع ربا مکه. یه مشکل دیگه هم داریم، مشکل چیه؟ انه علی مختاره سابقا، طبق اون چه که جناب مصنف اون رو سابقا اختیار کرد، همین صفحه قبل تو الا تبعا لآثار المتصرف، طبق اون هر من ملکهی طبعا لآثار، گم انسان میتونه اراضی مفتوح عن وطن رو مالک بشه، ملکهی یعنی ملک اون اراضی به طبع آثار. خب طبق این حرف ینبغ الجواز، سزاواره که بگید خانه های مکه هم قابل خرید و فروشه، للقلب تجدد الاثار فی جمیع دورها، همه خانه های مکه تجدد آثار پیدا کرده، بناش عوض شده. اما کانت علیه عام الفت، از اون چه که از اون بناهایی که کانت علیه، یعنی کانت خانه های مکه بر اون بناها در سال فتح مکه. خب دوستان بزرگوار، تا اینجا مبنای ما، تمام بحث ما با این نگاه بود که ما از باب این که این اراضی مکه اراضی مفتوح ان وطنه، گفتیم خونه‌هاشو نمیشه فروخت، بعدم اشکال کردیم. حالا میخواد بگه آقا اصلا یه کسی میخواد بگه آقا اصلا ما کار نداریم که مکه فتحت ان وطن یا فتحت صلح، به این دلیل کار نداریم، ما اصلا دلیل خاص داریم، روایت خاص داریم، یا آیه شریفه رو داریم. ادله دیگری وجود داره بر عدم جواز بیع خانه های مکه غیر از این که فتحت ان وطن یا لم یفتح ان وطن. و لذا میگه و رب ما قل للمنع بر روایه عن النبی به نهی عن، علت آورده شده، من از بیع خانه های مکه علت آوردن براش به روایت از پیغمبر اکرم، به این که نهی فرمود حضرت از بیع خانه های مکه. و به کونه ها فی حکم المسجد، یه دلیل دیگه هم آوردن، گفتن خانه های مکه در حکم مسجده. خب چرا در حکم مسجده؟ میگه لآیت الاسراء، به خاطر آیه اسراء، آیه اول سوره مبارکه اسراء که فرمود سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارک ما انه کان من بیت امهانی. با اینکه معراج پیغمبر اکرم از خانه امهانی خواهر امیرالمؤمنین بود، وقتی از خانه عرض کنم امهانی بود، معلوم میشه خانه امهانی و خانه های دیگه، چون فرقی بین خانه امهانی و خانه های دیگه که نیست که، این خانه ها رو باش معامله مسجد کرده قرآن. خب تا اینجا دوستان دو تا دلیل دیگه آوردیم، شهید جواب میده، میگه لکن الخبر لم یثبت. چرا عرض کردم؟ چون راویش پسر امرئاس و ثقه نیست. و حقیقت المسجدیه منتفیتون، این که یک کسی بگه به این آیه شریف حقیقتا این خانه امهانی مسجده و لذا نمیشه خرید و فروشش کرد، این منتفیست. یعنی اطلاق مسجد الحرام اینجا اطلاق مجازی است. حالا به چه علاقه ای؟ میگه و مجاز المجاوره، یا از باب علاقه مجاورت، به جهت این که خانه امهانی در همسایگی مسجد الحرام بوده، یا و شرف و الحرمه، یعنی مجاز شرف و حرمت، از باب این که شرافتی که برای مسجد الحرام بوده، اون شرافت در یک حدی برای خانه های مکه از جمله خانه امهانی بوده، از این با اطلاق مسجد بهش کردن. ایشون میفهمد مجاز مجاورت، مجاز شرف و حرمت ممکنن، ولی اجماع غیر متحقق، اجماعی هم نداریم. ببینید آقا این ولی اجماع غیر متحقق چی میخواد بگه؟ هر دم رو خوب دقت کنید، ما از طریق این که خانه های مکه بخواد اراضی مفتوحن وطن باشه بگید نتونستیم بگیم بیعش جایز نیست، از طریق این روایت و آیه اسراء هم نتونستیم. حالا یک کسی بیاد بگه آقا اصلا ما اجماع داریم، این دلیل ها همه رو بذارید کنار، شیخ که گفت دیگه اجماع داریم بر این که خانه های مکه رو نمیشه فروخت، ایشون میگه نه خیر اجماع هم نداریم، ولی اجماع غیر متحقق، اجماع هم محقق نیست. حالا مرحوم شیخ نقل کرده اما برای ما ثابت نیست. وقتی اینطور شد اجماع شیخ که به درد نخورد، اراضی مفتوحن وطن هم نتونست دلیل باشه، روایت هم که گفتیم ضعیفه، آیه هم که به دردمون نخورد، فالجواز متجه، پس جواز بیع خانه های مکه متجه. اگه خواستید خونه بخرید اونجا اشکال نداره. خب بفرمایید. شهید ثانی ظاهرا اینجوری نفهمیده از عبارت، ضمن اینکه باید برید عبارت خلاف رو ببینید، اینطور نیست. دقت میکنین؟ اگر شیخ طوسی خودش میگفت ما اجماع داریم، تازه اگه خود شیخ طوسی هم بگه همین مشکل وجود داره ها. اگر شیخ طوسی خودش داره میگه ما اجماع داریم، ان قلنا، بازم اشتباهه، بازم تفاوت نمیکنه. مگر اینکه شیخ طوسی بخواد بگه ما اجماعمون بر این اساسه، یعنی خود مجمعین میگن اگر فتحت انوطن ما اجماع میکنیم، اگر این باشه فرماشتون درسته. اما عرض کردم شهید، شهید ثانی از عبارت شهید اول اینجوری استنباط کرده که یه نقل اجماعی داریم تو کلام شیخ، بعد شهید اول میگه ان قلنا و لذا اشکال میکنه. اصول فقه اجماع نخوندید؟ خب تو اونجا داره اجماع، یا اجماع محصله یا اجماع منقوله. اجماع منقولم یا منقوله به خبر متواتره یا منقوله به خبر واحد، یعنی اجماع نقل شده توسط یه نفر، توسط دو نفر، تواتر نداریم. یه وقت هست 50 نفر از علما میگن تو فلان مسئله اجماعه، این اجماع نقل شده اما منقول به خبر متواتره، این میگه خبر واحده. یعنی شیخ طوسی مثلا فقط گفته. بگید آقا دیگه بله، به همون مقداری که بیشتر شده کافیه. ببینید آقا، یه سوالی که گاهی اینجاها پیش میاد این است که اگر اون جایی که فتح شده، زمینی که فتح شده در هنگام فتح آثاری داشته باشه، آیا به تبع همون آثاری که در زمان فتح داشته قابل خرید و فروش هست یا نه؟ اون چه مسلم است اگر آثار بعد از فتح ایجاد بشه، تجدد پیدا بکنه، به تبع اون آثار میشه خرید و فروش کرد. اما به تبع آثار موجود در زمان فتح آیا میشه خرید و فروش کرد یا نه؟ اینجا بسته به این است که ما اون آثار رو ملک کی بدونیم. اگر یه کسی بگه آقا شما وقتی لشکر اسلام رفت یه جایی، یه شهری رو با زور و قهر و غلبه آزاد کرد، اون شهر زمینهاش با خونه های موجودش همش میشه ملک مسلمین قاطبتن. حالا اگر این بنا از بین رفت، بعد یکی دیگه اومد یه بنای جدید ساخت، اون بنا میشه ملک خاص این آقا. اما بنایی که اون موقع بوده اگر گفتیم مثل زمین مال مسلمین قاطبتن، به تبع اون آثار نمیشه خرید و فروش کرد. اما حالا اگر همون زیاد شده باشه که باز میشه، به تبع اون آثار زیاد شدهش میشه. اما اگر یه کسی بگه نه آقا بناها در زمان فتح مال مسلمین قاطبتن نیست، اینو دیگه حالا جای خودش باید بحث کنیم که اگر اون بناها رو ملک مسلمین بدانیم قاطبتن، حکم زمین رو پیدا میکنه بنای موجوده در اون زمان، و الا نه. و لذا ایشون از اون گذشته میگه این بناها که قطعا بنای جدیده دیگه، وقتی بنای جدید شد اینا دیگه محل بحث نیست.
اجماعی
که مد نظر باشه، اجماعی
که اهل سنت
بشه، اون اجماع که به درد نمیخوره، که باشه یا نباشه هیچ اثر نداره.
شیخ طوسی توی کتاب خلاف برای مبنا اجماع گفته،
میدونم برای مبنا گفته، اما شهید داره استناد میکنه به اون اجماع دیگه.
خب
اون چند تا دیگه رو ولش کن گوش بده به حرف من. من عرض میکنم آقای شیخ طوسی مگه نقل اجماع نکرده؟ به آقای شهید میگیم یا شما این اجماع رو قبول داری یا نداری دیگه. اگه نداری بچه رو میاریش، اگه داری که این قلنا نداره،
بالاخره یا اون اجماع حجته یا حجت نیست. به بیان شما این اجماع حجت، خب اگه نیست که پس چرا میاریش؟ بگو اگه فوت حد ان وطن لا یجوز بیعش.
دعوای بین شهید با چند
اب نداره بگه، اما علی ای حالن وقتی شما بنات بر اینه که بگی اجماع شیخ طوسی به جهت همین فرمایشی که فرمودید اگه ثابت بشه این اجماع حجت نیست که نباید بگیم لنقل شیخ بالخلاف علی اجماع. این لنقل شیخ بالخلاف علی اجماع یعنی این نقل اجماع رو ما حجت میدانیم. اگه حجت نیست که بچه رو میارید، اگه حجته که دیگه این قلنا نداره. خب بریم سراغ مسئله دوم. دوستان بزرگوار، یکی از شرایط مبیع این است که مبیع باید قابل تسلیم باشه، مبیع باید قابل تسلیم باشه. دوستان بزرگوار، مرادمون از مبیع خصوص مبیع نیست. آخر توی معامله به اون چه فروخته میشه میگن مبیع، میگن مثمن. به پولی که در قبالش گرفته میشه میگن ثمن. مبیع یعنی مثمن. اما فرق نمیکنه اون چه که میخواد فروخته بشه یا اون چه که میخواد عرض کنم خدمت شما به عنوان ثمن مبیع قرار بگیره، هر دو باید امکان تسلیمش وجود داشته باشه، یعنی قدرت بر تسلیم داشته باشه. ولذا ایشون نتیجه میگیره. در نتیجه اگر یه پرنده ای رو شما تو قفس نگهداری میکردید، در قفس رو بچه باز کرد، این پرنده پرید رفت، الان رو درخت روبروی خونه شما نشسته، شما هم دستت به هیچ جا بند نیست، اینجا نمیشه رفیقت که اونجا نشسته بگی آقا من این پرنده رو به شما میفروشم، قابل خرید و فروش نیست. چرا؟ چون امکان تسلیم نداره. اگر عبدی فراری شد، عبد شما فرار کرد، هرچی هم میگردی پیداش نمی کنی، نمی تونی این عبد رو بفروشی. چرا؟ چون قدرت بر تسلیمش وجود نداره. مگر این که دوستان تو اینجور موارد عادتا اون برگرده. یه وقت هست مثلا دیدین این کفتر بازا پرنده هاشونو رها هم میکنن اما بر میگرده دوباره، یعنی یه جور عادتش دادن که بر میگرده. یا یه عبدی فرار نکرده، فرستادش دنبال یه کاری، یه هفته دو هفته یه مسافرتی یه کاری انجام بده، بر میگرده. اونجایی که بر میگرده عادتا بر میگرده، ولو الان قدرت بر تسلیمش نداری، اما بالاخره یه روز دو روز یه ساعت دو ساعت دیگه این پرنده اون عبد بر میگرده و اگر برگرده مانعی نداره. حالا نسبت به عبد عابق یعنی عبد فراری، یه روایاتی داریم که این روایات دلالت میکنه عبد عابق رو میشه همراه زمیمه فروخت. یعنی چه همراه زمیمه فروخت؟ ببینید دوستان، ایشون میفرماد که اگر عبد عابق رو به اضافه یک مبیع دیگری، مثلا عبد عابق رو به اضافه یه سکه طلا با همدیگه بفروشه به یه آقای 10 میلیون، سکه طلا 1 میلیون بیشتر نمیارزه ها، اما این سکه طلا رو در کنار عبد عابق با همدیگه فروخت به این آقا، عرض کنم شد چقدر؟ شد مثلا 10 میلیون، 10 میلیون پول ازش گرفتی. اینجا دوستان فرمودن اون چه که زمیمه می شود به عبد عابق، اگر خودش به تنهایی می تونه مبیع واقع بشه. می دونه چرا این شرط رو گذاشتیم؟ چون عبد عابق رو به همراه یه عبد عابق دیگه نمیشه فروختا، اون وقت باید بگیم کور یه اساکش کوره دگر شود، اون خود عبد عابقه نمیشه خرید و فروشش کرد، اومده به این یکی رو درست کنه. این که نمیشه که عبد عابق رو اگر میخوایم زمیمه کنیم، باید زمیمش کنیم به یه چیزی که اون چیز رو خودش رو به تنهایی بتونیم بفروشیمش، اون باید یه عبد عابق دیگه نباشه. اینجا فرمودن این بی صحیحه. حالا یا اون عبد عابق رو ما پیداش میکنیم، که اگر پیداش کردیم فبه المراد مطلوب حاصله دیگه، 1 میلیون از اون 10 میلیون در مقابل این سکه طلا واقع شده، 9 میلیونش هم در مقابل این عبد عابقی که الان پیدا شد واقع میشه. اگرم دوستان عبد عابق پیدا نشد، تو معامله از جهت قیمتی هیچ مقدار از مبلغ 10 میلیون در مقابل عبد عابق قرار نمیگیره و عبد عابق چل عدم میشه، تمام 10 میلیون در مقابل سکه قرار میگیره. اشکالی هم نداره، نگید آقا اینجوری سکه گرون میشه، خب بشه، طرف بالاخره خودش قبول کرد که این سکه رو با عبد عابق 10 میلیون بخره. این احتمال هم وجود داشت که عبد عابق دیگه هیچ وقت بگید بر نگرده، خب اینو قبول کرد. وقتی قبول کرد ایشون میفرماد یا پیدا میشه یا نمیشه. اگر پیدا شد و اندازه پول عبد عابق در مقابلش قرار میگیره، نشدن کل پول در مقابل اون سکه طلا قرار میگیره. سوال، آیا مشتری خیار فسق داره؟ یعنی فردا میتونه بیاد بگه آقا من عبد هرچی گشتم دنبالش پیدا نکردم، معاملهام میخوام چیکار کنم؟ به هم بزنم. ایشون میفرماد نخیر، اگر آقای مشتری میدانسته که این عبدی که بهش فروختن عبد عابقه، اینجا حق خیار فسخ نداره، خربوزه خورده حالا ارزش هم بشینه، خودش قبول کرد که عبد عابقه، احتمال این که پیدا نشود وجود داره، احتمال این که بگردن دنبالش نیاد وجود داره. اما اگر نه جهل داشته، یعنی از روز اول نمیدونسته که این عبد عابقه، خیار بهش نگفته بودن، خیار میکرد یه عبد رو بهش فروختن، این عبد رو هم فردا میارن تحویلش میدن، ایشون میفهمه اینجا گول خورده، حالا ولو طرف مقابلم نمیخواسته گول بزنه اما بالاخره جهل داشته، و چون جهل داشته دیگه نمیتونه بگیم هر کی خربوزه خورد حالا ارزش هم میشه، این بیچاره خربوزه نخورد که، علم نداشت، جاهل بود، روی این که روی این اصل جاهل بود خیار فسخ داره. البته اگر بگیم اصل معاملش صحیحه، چون ممکنه بگیم در فرض جهل این علم به ثمن علم به مبی با تمام خصوصیات نداشته و اصل معامله از ریشه باطله. ببینید فرق بین این که ما بگیم اصل معامله از ریشه باطله یا بگیم خیار فسخ داره اینه که اگر اصل معامله از ریشه باطل باشه، اصلا اون معامله دیگه قابل تصحیح نیست، نمیتونه این اون معامله را قبول بکنه، میخوان یه معامله جدید باید بکنن، ولی اون معامله دیگه به درد نمیخوره، اون فاسده. اما اگر گفتیم خیار فسخ داره، یعنی معامله صحیحه، اختیارش با این آواز که قبول بکنه اون معامله رو یا قبول نکنه. اجازه بدید نکته بعدی دوستان این است، در بیع عبد عابق همه شرایط دیگر بیع باید وجود داشته باشه غیر از قدرت بر تسلیم. یعنی وقتی میگیم عبد عابق رو میشه به این زمیمه مثلا سکه طلا فروخت، خب این عبد عابق قدرت بر تسلیم نداره، از این جهت مشکلی نداریم، اما تمام شرایط دیگه بیع باید وجود داشته باشه ها. مثلا یکی از شرایط بیع دوستان این است که طرفین باید علم به ثمن داشته باشن، علم به مسمن داشته باشن. حالا من بیام عبد عابقم رو با یه سکه طلا به شما بفروشم، اصلا شما ندونی این عبد عابق من 80 سالشه یا 20 سالشه، ندونی مهارت بلده اون چه که تو قیمت تأثیر میذاره، مهارتی داره یا نه زمینگیر اصلا فقط یه لونخور اضافه است، هیچ کدوم از اینا نمیدونی. دوستان خرید و فروش یه همچه عبدی بدون ذکر اوصاف بگید باطله. اگر زمیمم نداشت، عبدم عابق نبود، من فقط میخواستم یه عبدی به شما بفروشم تو خونم هم هست، اما در رو بستم میگی برم ببینمش، میگم نه، میگی ذکر اوصاف کن، میگم نه، همینجوری عبدو میفروشم. این مثل این میمونه که بگم هرچی تو جیب شماست من میخرم. ثمن و مثمن که معلوم میشه چیه اینجا، عود میخوام مبی مثمن ما. پس اگر خواستیم این عبد عابق رو به زمیمه بفروشیم، شرایط دیگر بی باید سر جاش بگید وجود داشته باشه، مثل علم به مبی، مثلا ذکر و اوصاف بشه، چون تو عبد آقا یه چیزایی تو قیمت تأثیر داره، این که دندوناش چنتاست تو قیمت تأثیر نداره، اما این که مهارتی داره یا نه، این که 25 سالشه یا 80 سالشه اینا تأثیر نداره، زمین تا آسمون تو قیمت تأثیر داره، خیلی فرق میکنه، یه چیزایی تأثیر داره. اگر طرف عبد رو ندیده میخواد عبد بخره باید ذکر اوصاف کنن براش، یعنی بگن آقا این عبد سنش اینقدره، مثلا این مهارت ها رو بلده، قدرت جسمیش خوبه، اینا رو بازگو بکنن که طرف بدونه چی داره میخره، یعنی یه معامله مجهول و رو هوایی نباشه. اگر دوستان معلوم شد حین البیع این عبد تلف شده بود، یعنی عبد آبق رو با زمیمه فروخته، بعد معلوم شد بابا یه هفته پیش این بیچاره یه جایی تصادف کرده اومد فرار کنه ماشین بهش زد مرد، ایشون فهمد اینجا به نسبت معامله عبد آبق معامله باطله، یعنی عبد مرده رو که نمیشه خرید و فروش کرد دیگه، این عبد مرده بود همون زمان بی مرده بود و لذا معامله باطل. اگر دوستان من عبد آبق رو با زمیمه به شما فروختم، بعد شما رفتی حالا یا عبد گیر آورده یا گیر نیاورده، اما فهمیدی این عبد اصلا مال من نبوده، یعنی بعدا معلوم شد این عبد مال یکی دیگه بوده، ایشون نفهمد باز نسبت به این عبد، یعنی پولی که در مقابل عبد واقع شده، این معامله باطله. ما عرض میکنیم الا در صورتی که مالک اجازه بده که از باب بیع فضولی دیگه اشکالی نداره. و آخرین نکته، اگر شما اومدی عبد آبقت رو با زمیمه خواستی به من بفروشی، گفتی آقا این عبد مثلا 25 سالشه، این مهارت ها هم بلده، کاسبی هم خوب بلده بکنه، سر گذر که وایسه هر کی میاد اینو میبره چون قدرت بدنیش زیاده، دو برابر مثلا کارگرای دیگه هم بهش پول میده، و یه خصوصیاتی رو این آقای فروشنده ذکر کرد، بعد آقای فروشنده وقتی خصوصیات رو ذکر کرد، من خریدم رفتم دنبالش پیداش کردم، دیدم این عبد آبق 25 سالش نیست 75 سالشه، قدرت جسمی هم هیچ نداره، زمینگیرم هست، یعنی اون اوصافی که این آقای فروشنده براش گفت هیچ کدوم وجود نداره، خلاف اون اوصافی که ذکر کرد. ایشون میفرماد اینجا مشتری خیار فسخ داره، یعنی مشتری میتونه معامله رو به هم بزنه. تا اینجا رو بخونیم سوالاتون رو جواب بدم برم سراغ بحث بعدی. از ثانیه یشترط فی المبیع ان یکون مقدورا علی تسلیمه، شرط است در مبیع این که مبیع مقدور باشه تسلیمش. فلو باع الحمام، حمام نخونی یا فلو باع الحمام الطائر، حمام طائر یعنی کبوتری که در حال پروازه، این که میگه طائره کنایه از این که قابل تسلیم نیست، و الا خیلی از کبوترها در حال پروازم هستن اما قابل تسلیمم هستن، حالا اگر کبوتری باشه که بر میگرده عادتش دادن بر میگرده، خب این طبیعتا این مشکلی نداره. این که میگه حمام طائر مرادش حمامیست که قابل تسلیم نباشه. او غیره من الطیور المملوکه، مثلا عرض کنم قناری، توتیه، اونه که قابل تملکه. خب اگر این رو بخواد بفروشه لم یصح، این بی صحیح نیست، الا ان تقتضی العاده به عوده، مگر این که عادتا این پرنده برگرده فیصح، اونجا بی صحیحه. چرا؟ لانه، یعنی این پرنده ای که عادتا برمیگرده، هین ازم، هین ازن یعنی حالا که عادت اقتضاء عودش رو میکنه، کل عبد المنفذ فی الحوائج، این مثل عبدی میمونه که پول بهش دادن بره 5 کیلو گوش بخره برگرده، خب این میره نیم ساعت دیگه برمیگرده، خب این الان درسته رفته اما رفتنش که بی برگشت نیست که میره و برمیگرده. یا دابه مرسله، دابه مرسله یعنی دابه ای که آزاده، خیلی وقتا گاو و گوسفند تو روستای گوشه‌ای چه بسا آزادم باشن، چرا میکنن و بر میگردن. دابه مرسله، مرسل عرض کنم کنایه از این که مثلا فرستادن چراگاه که خودش مثلا بر میگرده. ولو با المملوک العابق المتعذر تسلیمه، اگر بفروشد مملوک عابق را، این که دوستان نمیگه عبد عابق، علتش اینه که عبد خصوصیت نداره، اون مملوک چه عبد باشه چه کنیز باشه عمه باشه تفاوتی تو این جهت نداره، ولی تو میگه مملوک چه زن باشه چه مرد باشه، اگر بفروشد مملوک عابقی را که متعذر از تسلیمش، سهم از زمیمه، اگر زمیمه ای به عبد عابر، به اون مملوک عابر وجود داشته باشه، معامله صحیحه. خب زمیمه به چی؟ زمیمه الا مایسه به او منفردن، باید این عبد عابر زمیمه شود به چیزی که منفردن به یه صحیحه، یعنی اونم یه عبد عابر دیگه نباشه، چون اگه بخواد اونم عبد عابر باشه دیگه به درد نمیخوره. فعل وجده المشتری، حالا اگر مشتری عبد عابق رو با زمیمه خرید، رفت پیداش کرد و قدر علی اثبات یده علیه، و قدرت پیدا کرد که تسلط پیدا کنه براش، یه وقت پیداش هم میکنه اما نمیتونه برداره بیاره خونه، تو خیابون میبینه اما اینقدر قدرت جسمش زیاده که لم یقدر علی اثبات یده علیه. اگر پیداش کرد و قدر علا اثبات یدهی علی، فبها و نعمت، جواب ان محذوفه، ان وجده فبها و نعمت، اینجا دیگه مطلوب حاصله و مشکل نداره. و الا، و الا یعنی چی؟ یعنی اگر پیداش نکرد یا پیدا کرد اما قادر نیست که اثبات ید بر او داشته باشه، کان السمن به ازا الزمیمه، این کان السمن یعنی چقدر؟ 1 میلیون 10 میلیون تو مثال ما، کان السمن یعنی کل سمن، وقتی پیداش نکرد کل 10 میلیون به ازای زمیمه میشه، یعنی در مقابل اون یک سکه طلا قرار میگیره. و نزل العابق به نسبه الى السمن منزلت المعدوم، و این عبد عابق در مبیع نسبت به سمن به منزله معدومه، انگار کلن مسمن ما سمن در مقابل فقط اون سکه قرار گرفته، دیگه انگار اصلا در مقابل عبد عابق قرار نگرفته، اون رو معدوم حسابش میکنه. البته یه لحظه من دقت کنید، حالا عبد عابق رو من مشتری خریدم به زمیمه، نتونستم دست پیدا کنم، 10 میلیون شد در مقابل یک سکه، حالا ضرر کردیم کردیم مثلا، ها اون عبد عابق رو الان کی مالکه؟ ایشون میگه این آقای خریدار هنوز ملکیتش سر جای خودشه، ها بگید چه به درد میخوره؟ این به درد این میخوره که وقتی ماه رمضان کفاره اومد گردنه، چیکار کنه؟ آزادش کنه به عنوان کفاره. و لذا میفرماد ولکن لا یخرج بالتعذر عن ملک المشتری، با تعذر پیدا کردن از ملک مشتری خارج نمیشه. خب چه به درد میخوره؟ فیسه اتقه عن الکفاره، یا بیعه لغیره مع الذمیمه، یا اینم میتونه چیکار کنه؟ بگه آقا من نتونستم پیداش کنم، حالا شاید یکی دیگه بتونه پیداش کنه، هر کی اومد بخره با زمینه من میفروشمش. ولا خیار للمشتری مع علمه به اباقه، خیاری برای مشتری با علم به اباق وجود نداره، لقدومه علی النقص، به خاطر اینکه اقدام کرده این آقای مشتری خودش بر نقص، بر نقص اقدام کرده، یعنی بر مقابلهی که مشتمل بر نقصه خودش اقدام کرد. اما لو جهل جاز الفسخ انکان البیع صحیحن، اما اگر جاهل بوده اینجا فسخش جائزه، اگر ما بیع رو صحیح بدانیم. این اگر بیع رو صحیح بدانیم یعنی ممکنه بگیم این بیع از ریشه بگید باطله. چرا از ریشه باطله؟ به خاطر اینکه این جهل به مسمن داشته، یعنی اصلا مبی رو نمیدونه سنگار چیه، آیا مبی سکه تنهاست یا مبی سکه است با عبد عابق. عذر میخوام جهل داشته، یعنی به اباق جهل داشته، یعنی نمیدونسته این عبد از کنم غیر عابقه یا عبد عابقه، لذا این جهل به مسمن محسوب میشه و مثلا بگیم این بی باطله. اگر گفتیم باطله که هیچ، اگر گفتیم صحیح لااقل مشتری خیار فسخ داره. یه لحظه من دقت کنید دوستان بزرگوار، کسانی که کفاره گردنشون میاد خیلی وقتا اصلا دنبال عبدای ارزون قیمت هم میگه آقا من کفاره گردنم میخوام آزادش کنم، میگه حالا یه عبد قبراق غیر عابق که نمیدونم 50 میلیون قیمتشه، برای چی من برم بخرم؟ 20 میلیون قیمتشه چرا برم بخرم؟ یه عبد عابق میخرم که صاحبشم از عرض کنم خدمت شما دست او آسی شده، ناامیدم هست از پیدا کردنش، با زمیمه میخوام، بعدم به عنوان کفاره آزادش میکنم، دیگه وقتی طرف ناامید شد حاضر به 1 میلیونم عبد 10 میلیون رو بفروشه، دیگه ناامیده دیگه. این که میگه دوباره به یکی دیگه بفروشه، اینا احتمالش وجود داره، بعضی اصلا دنبال اینجور چیزان، برای این که در زمان خودش که عبد و اما خرید و فروش میشده که بتونن به عنوان کفاره آزاد. و یشترت و فی بیعه ما یشترت و فی غیره، شرط است در بیع مملوک عابر اون چه که شرط است در غیرش، یعنی عابر بودن نبودن اثری نداره، شرایط دیگر رو داره. من کونهی معلومن، باید این عقد معلوم باشه، کنارش بنویسید ولو به ذکر اوصاف. وقتی عابقه من چجوری معلومش کنم؟ دیگه نمیتونم برم عبد رو ببینمش که چون عبد عابقه، اما به ذکر اوصاف که میتونم معلومش کنم، بگم چند سالشه، بگم قدرت بدنیش چجوریه، بگم چه مهارت هایی بلده، یعنی اون چه در قیمت عبد تأثیر داره اونا رو باید چکار کنم بگم. دیدید مثلا شما میخواید برید خونه بخرید، چی براتون مهمه؟ اون چه که در قیمت این خونه تأثیر داره اونا رو معمولا سوال میکنید که این خونه چند خوابه است، چند متره، بناش چقدره، مثلا چند سال ساخته، اینا همه تو قیمت اثر داره. هرچی تو قیمت اثر داره اینا باید معلوم باشه، اونه که اثر معتد به داره، یعنی عرف بهش توجه میکنه، اونا باید معلوم باشه. معلوم نباشه شما نمیتونید یه خونه ای تو زنبیل آباد بفروشید همینجوری، یه خونه 100 متری بفروشید، این کافی نیست که. خونه 100 متری داریم 150 میلیون، خونه 100 متری داریم 500 میلیون. ذکر اوصاف که میگیم مرادمون اوصافی است که در قیمت عرفاً اثر معتد به داره. تو اینا حالا یواش یواش ان شاء الله بعدها خواهیم گفت. پس باید معلوم باشه موجودن عند العقد. اگر یه کسی یه عبدی داره، یه کنیزی داره، اینا رو به ازدواج هم دیگه در آورده، دیشب عروسیشون بوده، بعدها میخوان بچه دار بشن، اون بچهشون هم عبده، اون رو نمیتونه بفروشه. موجود عند العقد باید باشه، یعنی وقتی که عقد میکنن این عبد موجود باشه، ولذا اگر گفتیم مرده باشه به در نمیخوره، اون بیش صحیح نیست. و غیر ذالک سلل قدر علا تسلیمه، فقط شرط قدرت بر تسلیم گفتیم اینجا چون زمیمه داره دیگه شرط نیست. فلو زهر تلفه، اگر معلوم شد این تلف شده، تلف شده یعنی موجود دیگه نیست، الان دیگه عبدی نیست، عبد مرده، ها هین البی او استحقاقه لغیر البایه، یا معلوم شد اصلا این عبد مال این فروشنده نبوده، این عبد یکی دیگر رو فروخته، او مخالفا للبس. ببینید سه تا رو گفت، ظهر تلفه شماره یک، استحقاقه لغیر البایه شماره دو، مخالفا للبس یعنی اوصافی که بایع براش گفته بود این اوصاف معلوم شد درست نیست. اینجا بطل البیع فی ما یقابله، فی ما یقابله یعنی به اندازه ثمنی که در مقابل عبد قرار میگیره، تو این قسمتش باطله. فل اولین، فل اولین یعنی اونجایی که ظهر تلفه، یا اونجایی که معلوم بشه استحقاق لغیر البایع داره، تو این دو صورت میگه بی باطله. البته ما عرض کردیم اگر استحقاق لغیر البایع داشته باشه مالک اجازه نده بی باطله، ولی اگر مالک اجازه بده به عنوان بی فضولی که اجازه بعدش اومده درست. و تخیر المشتری فی الاخیره علی الظاهر، فی الاخیر یعنی کجا؟ اونجایی که مخالفا للوصف باشه، اوصافی رو گفته که بعد معلوم شده این اوصاف رو نداره. اینجا علی الظاهر جناب مشتری خیار داره، این که میگه خیار داره علی الظاهر ممکنه یه کسی بگه اصلا کلا اینجا معامله باطله، دیگه خیار معنا نداره. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.